کتاب شب با نام و یاد خودم سلام عرض میکنم خدمت شما همراهان همیشگی برنامه کتاب شب. تا کنون 9 قسمت از کتاب خاطرات احمد تدوین محسن کاظمی را شنیده اید. این شخصیت انقلابی پس از گذراندن فراز و نشیب‌های مبارزه و دستگیر شدن‌های پی در پی همراه دوستانش حزب الله را تشکیل داد، اما این حزب با سازمان مجاهدین خلق ادغام شد و یکی از اعضای آن توانست احمد و همسرش خانم فاطمه فرتوکزاده را متقاعد کند با سازمان همکاری کنند. اما پس از مدتی احمد متوجه ختمش مارکسیستی سازمان شد و فعالیت‌هایش را محدود کرد، اما همسرش همچنان به سازمان وفادار ماند. حالا از شما دعوت می‌کنم قسمت 10 کتاب خاطرات احمد را بشنوید. پرویز و خسرو که با ما در یک خانه تیمی بودند، مواضعشان کاملاً با من منطبق بود. آنها نیز از وضعیت به وجود آمده ضربه سختی خورده بودند. به آنها دو راه پیشنهاد شده بود. اول اینکه در سازمان بمانند، با مشی سازمان پیش بروند و به اعتقادات مذهبی خود فقط به صورت فردی و غیر علنی عمل کنند. دوم اینکه به خارج از کشور رفته و آنجا به مبارزه ادامه دهند. راه سومی هم بود که گفته نمی‌شد. پرویز که در راه اهداف سازمان زن و کار و ثروت خود را از دست داده بود، برایش سخت بود که دست از اعتقاداتش هم بردارد. بنابراین تصمیم گرفت بدون هماهنگی سازمان جدا شده و وارد اجتماع شود. ما جلوی او را گرفتیم، چرا که امکان دستگیری و کشته شدن او بود. سازمان با مشاهده بیتابی‌های پرویز نسبت به وضعیت او مشکوک و نگران شد. از اینکه او از سازمان خارج شود و صدمه‌ای به سازمان بزند می‌ترسید. ایرج در جلسه ضمن تشریح وضعیت ناآرام پرویز گفت اون خائنه و باید کشته بشه و به من پیشنهاد قتل او را داد. با شنیدن این جمله من تکان خوردم، ولی خودم را کنترل کرده و با توجیه و صحبت ایرج را متقاعد کردم که پرویز را تصفیه نکند. گفتم راه‌های دیگه‌ای هم هست. مثلا بهش اجازه بدیم بره شهرستان. اون نزدیک 500,000 تومان به سازمان کمک کرده. از اون مبلغ 50,000 تومانشو بهش برگردونیم بره یه خونه برای خودش تهیه کنه. به مرور زمان مشکلش حل میشه. یا بفرستینش خارج. ایرج که موضوع سخت مرا دید، به ظاهر حرفم را پذیرفت. او در این مدت تمام برخوردها، رفتار و صحبتهای ما را بی کم و کاست به سازمان انتقال میداد. بالاخره یک روز ایرج آمد و به من گفت سازمان با نظر و پیشنهاد تو موافقت کرده و میخواد پرویز رو به خارج بفرسته، ولی باید یه پاسپورت بی‌نقص براش جعل کنی. این صورت و ظاهر قضیه بود، ولی در واقع سازمان دنبال عملی کردن نقشه شوم خود بود. من به این روزنه امید بدبین بودم و با تردید و دودلی به همراه خسرو و برادر پرویز شروع به جعل پاسپورت کردیم و آن را در اختیار سازمان قرار دادیم. یک روز دیگر ایرج سویچ و کلید ماشین را از من گرفت و گفت میخوام بریم پرویز رو از مرز خارج کنیم. دو روز بعد آمد و گفت بچه‌ها پرویز از مرز گذشت. من که همچنان نگران و مشوش بودم حرف او را باور نداشتم. با حالت خاصی گفتم از مرز گذشت؟ ایرج فهمید منظور من مرز جغرافیایی نیست، بلکه مرز بین دنیا و آخرت است. رنگ چهره‌اش سرخ شد و با عصبانیت گفت یعنی چی؟ ما بردیمش فرودگاه. کسی هم به پاسپورتش شک نکرد، بعد سوار هواپیما شد و رفت. تازه سازمان از تو هم به خاطر جعل خوبی که کردی تشکر کرده و گفته الان نوبت توئه. دو راه پیش پات گذاشته. یا مثل پرویز از مرز خارج میشی و برای مبارزه میری به زوفار، یا میتونی ملحق بشی به چند نفر از بچه های مسلمون که یه شاقه مجزا توی سازمان درست کردن. البته تو هم اونا رو میشناسی. بعدها وقتی پاسپورتی را که برای پرویز جعل کرده بودیم همراه چند کاغذ دست نوشت زیر موکت خانه پیدا کردم، شک و شبهه هم تبدیل به یقین شد. فهمیدم سناریوی خروج پرویز از کشور و تشکر سازمان از جعل خوب من همه ساختگی و برای فریب ما بوده. مطمئن شدم پرویز را به بعد رساندند. کاغذها هم دستخط ایرج بود که گزارش هایی درباره تعصبات، مخالفت ها و ارتجایی بودن من خطاب به سازمان نوشته بود. مدتی بعد از طریق ایرج با یکی از بچه های مسلمان حزب قرار گذاشتم. وقتی طرف آمد دیدم دوست خودم فرهاد صفاست. من او را از زندان قزل‌حصار می شناختم. او فردی متدین و منطقی بود که در کارهایش تندروی نداشت. بعد از کمی خوشبش فرهاد گفت احمد، ما با اعلامیه تغییر ایدئولوژیک سازمان ضربه خوردیم. هم از سازمان هم از مسلمونا. آخه با این بس دیگه مسلمونا هم به ما کمک نمی کنن. ولی ما باید خودمون رو حفظ کنیم. الان من، محسن طریقت و محمد اکبری شاخه مذهبی سازمان رو میگردونیم. البته مسئول تیم ما یه دختر مارکسیسته. سازمان که قبلا آقایان و خانمها رو در خانه های تیمی از هم جدا کرده بود، اکنون در روند نو و سیاست جدید آنها رو مختلط میکرد. با این شیوه نوعی اشتغال ذهنی و استحاله تدریجی فکری را محقق میساخت. حالا هم برای دور کردن بچه های مذهبی سازمان از اعتقاداتشان یک دختر جوان مارکسیست را مسئول چند جوان مسلمان مجرد کرده بود. از این رو تصمیم گرفتم به گروه فرهاد ملحق نشوم. ولی قصد کردم تا حد امکان هر نوع کمکی که از دستم ساخته است برای آنها انجام دهم تا از این مخمصه رهایی یابند. روزی به بازار رفتم تا دوست و یار قدیمیم محمد صادق اسلامی را ببینم. او همچنان مدیرعامل شرکت لعاب قائم بود و در بازار نیز دفتری داشت. به گرمی مرا به حضور پذیرفت. پس از احوال پرسی جزوه تغییر مواضع ایدئولوژیک سازمان را روی میز گذاشتم و گفتم اینا مارکسیست شدن. گفت ما یه چیزایی شنیده بودیم ولی فکر میکردیم شایعه ساواکه. گفتم نه، شایعه نیست، این حقیقته. من با اونا هستم و خبر دارم. اگه منو به عنوان یه دوست قبول داری حرفمو باور کن. سپس بقایای چند ماه اخیر به ویژه ملاقات و گفتگویم با محمد تقی شهرام را برای شهر دادم. گفت چند روزی به من فرصت بده. شماره تلفنی هم به من داد و گفت با او در تماس باشم. بعد از چهار روز طبق هماهنگی قبلی با او تماس گرفته و به دیدارش رفتم. برخورد او نسبت به دیدار قبلی تغییر کرده بود و با اعتماد بیشتری به من نگاه میکرد. گفت احمد، آقای خامنه‌ای هم مسئله‌ای رو که گفتی تایید کرد و وقتی جزوه تغییر مواضع رو بهش دادم گفت قبلا اونو دیده. گفتم خب، الحمدلله که باورتون شد من راست میگم. ببین آجاقا، من توی بد دامی افتادم. همین روزا یا منو میکشن یا با ساواک درگیرم میکنن. خیانت اینا محرزه. دیگه نمیخوام باهاشون کار کنم. ازشون جدا میشم. ولی فعلا دنبال یه خونه هم که اجاره کنم. ولی از نظر مالی وضعم خیلی بده. آقای اسلامی گفت آیت الله خمینی به هیچ گروهی کمک نمیکنه. در دل تیزبینی و فراست امام را تحسین کردم. هنگام خداحافظی گفتم اگه ما رو دیگه ندیدی حلال کن، دیدار ما به قیامت. گفت به خدا توکل کن، در روز دیگه هم با من تماس بگیر. 10 روز بعد مجدداً با آقای اسلامی تماس گرفته به دیدارش رفتم، در حالی که به زمین و زمان و همه کس بدبین بودم. او گفت احمد راستشو بگو، تو واقعا از اونا بریدی؟ کلک تو کار نیست؟ گفتم حاجی این چه حرفیه؟ خدا شاهده من همه چیزم از دست دادم، ارزشی نداره که بخوام سر دوستام کلا بذارم. بعد از او درخواست کردم مرا راهنمایی کند که کجا برمم و چه کار کنم. گفت یه مقدار ارتباطت رو با ما بیشتر کن، خونه اینم که گفتی اجاره کن، هر چی خواستی من بهت میدم. با بچه های هیئت مؤتلفه هم صحبت کردم، اونا تو رو پذیرفتن. اما تو باید خودت زنده نگه داری، هر کمکی از دست ما بر بیاد دریغ نمی کنیم. احساس کردم روزنه ای از امید در دلم ایجاد شده. بلافاصله به جستجوی خانه مشغول شدم و خانه حوالی بازارچه موعظ السلطان اجاره کردم. با کمک آقای اسلامی ودیعه اجاره خانه را پرداختم. اسباب و اساسیه دست دومی هم برای آنجا خریدم. اوائل آبان 54 هنوز در خانه خیابان گرگان ساکن بودیم. روزی همسرم فاطمه برای خرید بیرون رفت. مدتی طول کشید تا برگردد. وقتی آمد گفت در نانوایی با یکی از بچه های محلشان روبرو شده و به سختی توانسته رد خود را گم کند. ایرج که احساس خطر میکرد گفت باید سریع خونه رو تخلیه کنیم. همشیره که جا داره. منم همینطور. خسرو، تو هم برو به همون خونه تیمی که باهاش ارتباط داری. پرسیدم من باید چیکار کنم؟ گفت تو بهتر همینجا بمونی. امیدوارم اتفاقی نیفته. ایرج امیدوار بود من در همان خانه به دست ساواک بیفتم و به این طریق مسئله من هم برای آنها حل شود. ایرج، فاطمه و خسرو خارج شدند. نگاه نگران فاطمه به پشت سرش بود و من دیدم سایه او در امتداد یک اشتباه بزرگ کوتاه می شود. پس از رفتن آنها من هم وسایل مورد نیازم را برداشتم، درها را قفل کردم و راهی شدم. به خانه ای که در حوالی موعظ السلطان اجاره کرده بودم رفتم و به این ترتیب از سازمان خارج شدم. درد جدایی از فاطمه و فرزندانم جانکاه بود. مدام خودم را سرزنش می کردم که چرا از فاطمه مراقبت نکردم و اجازه دادم این طور شود. شنیدم که یک بار به دیدن مادرش رفته. مادرش می پرسد شنیدم از احمد جدا شدی و رفتی تو جرگه مارکسیستا. فاطمه جواب می داد مادر من اعتقاد خودم رو دارم، ولی به خاطر حفظ جون احمد و بچه هام مجبورم توی سازمان بمونم. بعدها شنیدم که سازمان طرح قتل و ترور مرا می کشد، اما فاطمه به شدت مخالفت کرده و میگوید کشتن احمد برای شما هیچ سودی نداره. چه عیبی داره اون واسه خودش به چرخه و با رژیم مبارزه کنه؟ مگه هدف شما مبارزه با رژیم نیست؟ پس بذارین اونطوری که دوست داره زندگی و مبارزه کنه. من از سلامت فاطمه و دخترم مریم از طریق یکی از دوستانم باخبر میشدم. دختر دیگرم زهرا پیش مادرزنم بود. محسن طریقت از بچه‌های مذهبی سازمان همان دوستی بود که با من ارتباط داشت. روزی از او خواستم زمینه ملاقاتی را با فاطمه برایم فراهم کند، اما فاطمه سر قرار حاضر نشد. هدفم این بود که یک بار دیگر از فاطمه بخواهم از سازمان جدا شود. اگر نپذیرفت حداقل دخترم را به من برگرداند، چرا که خیلی نگران دخترم و سرنوشتش بودم. روز بعد طریقت را دیدم و گفتم چرا فاطمه نیامد سر قرار؟ گفت اون عاقل و بالغه، خودش نیامد. گفتم به سازمان بگو از امروز تا یه هفته دیگه فرصت دارن دخترمو بهم برگردونن. در غیر این صورت هر کدوم از بچه‌های سازمان رو ببینم میزنم. اونا هم اگه منو دیدن بزنن. برو بهشون اعلان جنگ بده. روزها گذشت و خبر از رهایی مریم نشد. مدتی بعد به مادرزنم زنگ زدم و سراغ فاطمه و مریم رو گرفتم. او گفت چند روز پیش یکی از کاسب‌های محل که از دوستان پدرزنم بود مریم را به خانه آنها برده و برای مادرزنم تعریف کرده فاطمه مریم را کنار مغازه گذاشته و به مغازه‌دار گفته مراقب دخترم باش تا من برگردم. اما آن کاسب هرچه منتظر شده فاطمه برنگشته. با شنیدن این خبر دیگر از برگشتن فاطمه ناامید شدم و دانستم اون بهترین راه برگرداندن مریم را به من منزل مادرش تشخیص داده است. و چنین شد که فاطمه رفت. پس از مستقر شدن در خانه جدید، روزی به دیدن محمد صادق اسلامی رفتم و از عمل سازمان در مورد جدا کردن من و همسرم اظهار تعلم و تأسف کردم. حاج آقا گفت، بچه های هیئت مؤتلفه به هم گفتن احمد و دریابین. بعد شماره تلفنی به من داد و گفت، فردا با این شماره با حاج محسن رفیق دوست زنگ بزن و بگو از طرف حاج صادق زنگ زدی. اون بهت میگه چیکار کنی. فردای آن روز، با شماره مورد نظر تماس گرفتم. آقای رفیق دوست برای ساعت 10 با من قرار گذاشت. وقتی به دیدنش رفتم، سرش خیلی شلوغ بود. وقتی از کار فارغ شد، جریان تغییر ایدئولوژی سازمان و مخالفت‌های خودم را با این انحراف برای او شرح دادم. او مرا به حاج علی حیدری معرفی کرد. حاج علی هم گفت، دیگه ارتباطت با حاج محسن قطع کن و با من قرار بذار. در یکی از روزها، حاج علی مرا به ساختمانی واقع در خیابان غیاثی برد. ساختمان از خانه‌های قدیمی تهران بود و حیاتی بزرگ با چند اتاق داشت. حاج علی در گوشه حیاط پله‌های زیرزمینی را نشانم داد و با هم وارد اتاقی در زیرزمین شدیم. وسط اتاق یک کرسی بود که کسی پشت آن نشسته بود و عرقچین مشکی بر سر داشت. سلام گفتیم و او بلند شد و جواب سلام داد. حاج علی گفت، این همون احمده. آن فرد گفت، احمد، من تو رو میشناسم. تو چی؟ منو میشناسی؟ گفتم، حاج آقا چهرتون برام آشناست، اما یادم نیست کجا دیدمتون. گفت، اگرم دیده بودی نمیشناختی. آخه من مدت هاست مخفیم. اندرزگو رو میشناسی؟ من یک دفعه هیجان زده شدم و با خوشحالی زاید الوصفی گفتم، حاج آقا اندرزگو شمایی؟ بعد مجدداً با هم دیده بوسی کردیم. در همون جلسه اول وقایع خیانتباری را که از سرم گذشته بود برای آقای اندرزگو شهر دادم و گفتم حالا کاملاً از سازمان و تشکیلات جدا شدم و در معرض تهدید سازمان و ساواکم. او گفت با خدا باش. من برای پذیرش تو استخاره کردم. خوب بود. عاقبت به خیری داره. پس غصه نخور. اندرزگو در همون جلسه اول با اعتمادی که به من داشت سلاح کلت کمریش را همراه دو خشاب گلوله در اختیارم گذاشت. تأکید کرد حتی امکان از درگیری اجتناب کنم و از اسلحه استفاده نکنم. بعد از این جلسه من ارتباطات نزدیکی با او پیدا کردم. تاکتیک آقای اندرزگو چنین بود که محلهایی را به عنوان نقطه قرار انتخاب میکرد که در آن با چند کاسب و دستفروش آشنا باشد. آشنایان او مشخصات افراد مرتبط را داشتند و آنها را تحت کنترل میگرفتند. بعد گزارشش را به آقای اندرزگو می دادند. او با چنین تاکتیک هایی ساواک را سردرگم کرده بود. هیچ وقت لو نمی رفت. هر بار در شکل و شمایل متفاوت از قبل ظاهر می شد. از لباس های متفاوت، از عرقچین گرفته تا شاپو و از کت و شلوار تا عبا و عمامه و لباس عربی استفاده می کرد. گاهی با ریش، گاهی بی ریش، گاهی با عینک و گاهی بی عینک ظاهر می شد. برای تقویت و قوام فعالیت‌ها و تحرکات، آقای اندرزگو افراد همفکر و مسلمان را دور هم جمع می‌کرد و آنها را به هم پیوند می‌داد. از این رو مجید توسلی حجتی را با نام مستعار میثم به من معرفی کرد تا از طریق او با گروه موحدین همکاری کنم. میثم جوانی 24 ساله، معتقد و ورزشکار بود. علاوه بر میثم، با اطلاع اندرزگو با محمد محمدی فاتح، برادر سعید هم ارتباط داشتم. او هم قبلا فعالیت‌هایی در سازمان داشت و بعد از آنها بریده بود. به این ترتیب من با مجموعه از بچه‌های مسلمان ارتباط پیدا کردم که برخی دانشجو بودند و در شهرستان‌های مختلف فعالیت می‌کردند. به توصیه اندرزگو، فرهاد صفا و محسن طریقت را هم که از بچه‌های مسلمان سازمان بودند، به همکاری دعوت کردم و بعد دیگه پشتیبانی به آنها دادم. فرهاد از همان ابتدا بهانه آورد و حتی سعی کرد مرا به شاخه خودشان جذب کند. اما محسن در خانه هم به بحث می نشست. او حرفای خود را می زد و همچنان اصرار داشت در سازمان بماند. می گفت الان مسلمان است ولی نمی داند وضعیت اعتقادیش در 2 سال بعد چه خواهد بود. اواخر سال 54 وقتی احساس کردم هیچ امیدی به بازگشت محسن طریقت نیست، تصمیم گرفتم با اون قطع ارتباط کنم و از او خواستم محل اختفای مرا حداقل تا آغاز سال جدید لو ندهد، چون آن موقع بدترین ماه برای یافتن خانه بود. محسن از حرف من عصبانی شد و گفت تو چی فکر کردی؟ مگه من خائنم؟ درسته که تو سازمان موندم ولی هنوز مسلمونم، پس برای همیشه قول مردونه میدم که جاتو لو ندم. ولی سر قولش نماند و آدرسم رو به سازمان داد. آنها هم که دل پرکینه‌ای از من داشتند، آدرسم رو در اختیار ساواک قرار دادند. برای مدتی من تحت مراقبت و کنترل ساواک بودم. در اسفند ماه 54 جسد فرهاد صفا را در خیابان یافتند و 1 ماه بعد از آن محسن طریقت مارکسیست شد و کوشش‌هایی در جهت مارکسیست کردن بقیه شاخه‌ها انجام داد.